أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. توفیقی است ادامه آیات مبارکه سوره بقره رو خدمت برادران و خواهران بزرگوار مطرح میکنیم. آیه که بخش نخستین اون رو در نوبت قبل تذکری دادیم، آیه 238، و انشاءالله در ادامه قسمت های بعدی این آیات مطرح خواهد شد. گفته شد که در میان مجموعه مطالب و مباحثی که پیرامون مبحث خانواده و پاره سنت های غلط اجتماعی جاهلیت بود، خداوند سبحان یه تذکری رو هم به یه مسئله عبادی مطرح می فرماید. فرمود محافظت کنید بر مسئله نمازها، بر صلاتها. بازگو کردیم که واژه حافظو و فعل محافظت نکته بسیار دقیقی رو در ذهن ما تداعی می کند و اون این است که پدیده نماز مقوله ایست که کار دو سویه می طلبد. هم آدمیان باید نسبت به نماز تعهدی رو نشان دهند، نماز هم به ما تعهد نشان می دهد. هنگامی که ما حفظ می کنیم حدود، اوقات، شرایط، اجزا و خصوصیات نماز رو، نماز هم ما رو حفظ می کند و اون سرگزاری اصلی رو در وجود ما خواهد داشت. به دنبال این بحث فرمود خداوند سبحان و صلات الوسطا. توضیح داده شد این در اون نوبت که این شیوه سخن گفتن رو ذکر خاص بعد از عام می گویند. یه کلی رو با شما در میان می گذارند و یه فرد از این عام رو، یه فرد از این کلی رو تذکر ویژه خاصی می دن. این دلیل بر اهمیت و جایگاه ممتازی است که اون فرد بیرون کشیده دارد. در میان تمام نمازها یه هشدار بیشتر و تذکر بیشتری رو خداوند به صلاتی به نام صلات وسطا می دهد. حال این صلات وسطا چیست که این اشاره رو مطرح می کند قرآن کریم؟ توضیح دادیم، باز هم تکمیل می کنم سخن رو، که کلمه وسطا، اوسط و وسطا. اوسط مذکر است، وسطا مؤنث، از ماده وسط گرفته می شود، میان شیء. خود واژه وسطا و اوسط در استعمالات هم می بینیم. الان مثلا در کلام عرب و اصطلاحات امروزین به خاور میان شرق اوسط می گویند، شرق الاوسط، یعنی این خاور میانه. گاه هنگامی که بناس کلمه به شکل مؤنث به کار برده شده، وسطا به کار میبرند، با این فرق نیاز جمله. خاطرتون هست از حدود سال 600 هجری تا 930 خورده، حدوداً قریب 500 سال دورانی طی شد در اروپا که اون دوران رو قرون وسطا میگویند، که پایان یافتن این قرون مصادف بود با بروز قدرت سلطان محمد فاتح، اون که به اصطلاح عرب های اون روزگار رومیت الصغرا رو، یا همین قسمت های شمالی و غربی ترکیه رو، مثلا اون حاکمیت لازم رو بیشتر در اونها تثبیت کرد. این قرون رو قرون وسطا میگویند، یعنی یه قرون میانی است از جهت زمانی که خاموشی و تاریکی غرب و اروپا در طی این دوران طی شد. پس کلمه وسطا میانه. حال این نماز وسطا و صلات وسطا میانگی از چه جهت، چه بعد میانه؟ اشاره کردیم اگر نمازها رو دایره وار بپندارید و تصور بکنید، همینطور یکی بعد از دیگری قرار میگیرند. طبعا میتواند هر نمازی نماز وسطا باشد، چون بین دو صلات و دو نماز قرار خواهد گرفت. همه این نمازها میشن نماز وسطا. اگر به لحاظ زمان بسنجیم اینجا فرق می کند. ممکن است بعضی از زمانها رو بتوانیم نماز میانه و وسطا نامگذاری کنیم و بعضی ها قابل این توصیف نباشند. اما یه نکته‌ای وجود داره اینجا کمک میکنه به فهم ذهنی، بعد مطلب کلی رو عرض میکنم و اون این است که وسطا یعنی میان. ما اگر 24 ساعت رو تقسیم کنیم، میان 24 ساعت رو بخوایم بگیریم چه خواهد شد؟ ما یه وسط و میانه و نصف شب داریم، نصف اللیل. گفت نصف اللیل اما فی المنام، به تعبیر جامعی و شعری که دارد. گفت بالاخره کی سراغ ما می آیی؟ گفت نصف اللیل. خوشحال شد، گفت اما فی المنام، اما در خواب نصف شب به سراغ تو می آیم. اون نصف اللیل وسط شب و نصف النهار، کمون که نصف النهار رو به کار می بریم، وسط روز. پس وسط وسطا می تواند میانه شب باشد و میانه روز باشد. حال ما در اسلام آیا نمازی داریم که وسط شب واجب بشه بر ما؟ نه. پس طبعا یه نماز میماند و اون نمازی است که وسط و میانه روز بر ما واجب میشه. این کدام نماز است؟ این نماز ظهر است. از خود این تقسیم زمانی میتوان استفاده کرد که صلات وسطا مراد نماز ظهر است. با این تقسیم این رو به دست میاریم. اما یه نکته بسیار مهم این است، جماعتی رو از دیرباز این اعتقاد بوده است که گمان می کردند تفسیر قرآن جایز نیست. گروه افراطی، حال از پاره از نهلهای فکری مانند جماعت اخباریون و امثال اینها معتقد بودند تفسیر قرآن جایز نیست. لا یجوز تفسیر القرآن الا بالاثر الصحیح، مگر اینکه روایت، هر آیه از قرآن اگر یه روایتی کنار اون وجود دارد از پیامبر و معصومین، میتوان تفسیر این آیه کرد. اما اگر چنین چیزی وجود ندارد، خیر. ما اگر داریم روایتی تفسیر بگوییم و الا نداریم، در فهم قرآن و تفسیر قرآن رو ببندیم و واگذار کنیم به اهل فهمش و بگیم ما اهل فهم قرآن نیستیم. این اعتقاد جماعتی بوده است. می‌دانیم که این جماعت در نزد محققین و عالمان باطل بود، این اعتقاد و رأی رو نمی‌پذیرفتند و در یه بخش‌هایی از قرآن کریم هیچ چاره‌ای نیست، در به فهم به روی ما بسته است، در اونجا مواردی است که مسلم باید به گفتار و روایات و سخنان معصومین و پیغمبر مکرم اسلام مراجعه کرد. اما اینطور نیست که همه جای قرآن این چنین باشه. یعنی شما یه داستان قرآن رو، یه حکایت قرآن رو، یه پند و موعظه و اندرز قرآن رو، قول و قولا سدیدا، سخن راست بگویید، چه تفسیری میخواید برای این، چه روایتی ما اینجا نیاز داریم؟ حق نداریم این فهم ظاهری رو از آیه شریفه بفهمیم که سخن استوار و محکم چیست، کدام است و چه کمکی به انسان میکند؟ این که مشکلی نیست. لذا بزرگان، پیشوایان بزرگ فکری این اعتقاد رو ندارند و اعتقاد به تفسیر قرآن در مواردی که میتواند انسان با ابزارهای تفسیری قرآن رو بفهمد، این اعتقاد رو دارند. اما در یه جایی است که نه، در مواردی و موضوعاتی از قرآن مسلم در اونجا باید زانو زد. مواردی است که فهم ما این کشش و یارا رو ندارد که پاره از این مطالب رو درک کنیم، و اینجا مسلم باید سراغ پیامبر و خاندان اون رفت. از موارد بارز و مهم این موارد در قرآن کریم بحث عبادات در قرآن است، احکام در قرآن، مجموعه آیات الاحکام. هر حکمی که در شریعت گفته است، اقیم الصلاة، نماز بخوانید مسلمانان. خب این اقیم الصلاة و نماز خواندن، آیا من میتوانم این رو به رأی و نظر خودم تفسیر کنم؟ بگویم به نظر من نماز یه پدیده است این چنینی، با این زمان، با این کیفیت، با این مقدار کفایت میکند، عقل من چنین میگوید. به هیچ وجه من الوجوه اینجا میدانی نیست که عقل بخواهد توانمندی و ورزش ذهنی خودش رو نشان بده. اینجا جایی است که باید مبین اون کسی که شریعت مدار است و مبنای شرع در دست او سخن بگوید. اینجا پیامبر باید بیاد بگوید صلوا کما رأیتمونی اصلی، همین گونه که من نماز میخوانم نماز بخوانید، این تفسیر عقیم الصلاة قرآن است. اگر خداوند سبحان احکامی رو در قرآن میگد، زکات میگوید، صلات میگوید، صومو و روزه میگوید، اگر رهن میگد، اگر ربا میگد، اگر بی مطرح میشه، چه در احکام عبادات، چه در احکام معاملات، چه در مسائل جزایی و کیفری، نوع این مسائل و آیاتی که 500 آیه در قرآن خواهد بود، از موارد مسلمی است که اینها تفسیر آن جایز نیست الا بالاثر صحیح، مگر به روایات معتبر و به سنت درست نبی مکرم اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی الله صلی الله و خاندان بزرگوار. و اینجاست که ما میتوانیم استفاده کنیم از اون مطالب و تفسیر دقیق آیه شریفه رو و آیات این چنینی رو بفهمیم. طبعا در موارد دیگه قرآن، هنگامی که کلمات معصومین و پیشوایان دین وجود دارد، اون اعماق آیات رو برای ما باز می کند، جهت برداشت از آیات شریفه رو در ذهن ما منظم و روشن می کنه و این کاملا بدیهی و روشن است. این آیه شریفه را اگر دقت کنیم از نوع همون آیات است، یعنی خود این و صلات الوسطا و این دستور به نماز میانه به نوع این رابطه داره با آیات الاحکام، یعنی بحث نماز، بحث عبادت. لذا بهترین کار این است، ولو اینکه به ظاهر مطلب را میتوانیم چنین بازگو کنیم، اما زانو میزنیم، خضوع میکنیم و سوال میکنیم از پیامبر و خاندان او که مراد از صلات وسطا کدام است. اتفاقا اون چه در روایات و کلمات معصومین داریم همینه که صلات وسطا در نزد شیعیان از صلات ظهر، صلات ظهر است. نماز ظهر رو نماز وسطا گفتن معصومین و پیشوایان. حالا این تأکید به نماز وسطا و نماز ظهر چرا؟ چه خصوصیتی در این جهت وجود دارد؟ پایان عرض و نوبتی جمله‌ای را اشاره کردم. شاید علت این باشه که نوعاً در گیرودار اشتغال به زندگی مادی، به هر حال مردمان صبح که بر می‌خیزند یه حالی دارند و برای تفعول به کار خیر و وقت خیر آمادگی بیشتری برای نماز صبحشون دارند. هنگامی هم که نماز به اصطلاح مغرب و خفتن و عشاء رو در نظر می‌گیرید، اینجا هم مردم یه آمادگی دارند که بالاخره یه آرامشی پیدا کنند، یه صحنه عبادی داشته باشند، روزشون رو به پایان می‌رسانند و آماده استراحت و امثال اون میشن. اما این نماز ظهر را است، مخصوصا نماز ظهر با اون شرایط ظهر، با گرمای ظهر، با خصوصیات زمانی، یه مقداری ناهماهنگ تر به برنامه معاش و برنامه های اقتصادی زندگی است. لذا تو این صحنه و این نماز یه کمی حاجت به تقویت بیشتر و تأکید فزونتره و این کاملا ملموسه. وقتی دقت میکنیم نماز ظهر شاید حضور اجتماعی اون هم کم رنگ تر دیده میشه در جوامع، به همین خاطر تأکید فزون تر از خب شما به عنوان نمونه مثلا در جوامعی که بیشتر اعتناع به جماعت میشه به هر دلیلی که میشود، شما نماز صبح مسجد الحرام رو، نماز مغرب و عشاء مسجد الحرام رو با نماز ظهر مسجد الحرام مقایسه کنید، ببینید تفاوت فاحش است یا نه، کاملا مشهوده. و صلات الوسطا، ازا تذکر به صلات وسطا جا دارد، روشن و واضح، برای اینکه مبادا جایگاه این نماز کم رنگ بشه. خب فرمود و صلات الوسطا و قومو لله قانتین، این پایان آیه باقی ماند. و قومو لله، مردمان، مسلمانان، بایستید برای خداوند. شما نماز میخوانید، شما میخواهید این دل رو با خداوند سبحان متصل کنید، این رو توجه دارند عزیزان. این معنا و حدیثی که بسیار شایع و دم دست من و شما قرار دارد و ساده هممون میدانیم و میگوییم از صلاتم اعراج المؤمن، بسیار معانی باریک و دقیقی دارد. این جمله اینی که واقعا خداوند با پدیده نماز اجازه اتصال با تمام مظهر جمال و تمام مظهر کمال خودش رو به انسانها داده است. اینی که انسان میتواند با نماز وجود خودش رو متصل به اون منبع لایزال الهی بکند و این تمام نیاز رو با اون تمام ناز متصل کند، این اون روح هستی نماز است، اون حقیقت عمده این نماز است. اما این حقیقت عمده کی دست میدهد؟ هنگامی که قومو لله قانتین، هنگامی که این نماز لله باشد، هنگامی که انگیزه این نماز خدا باشد، هنگامی که هیچ محرک دیگری برای این عبادت و نماز در ذهن انسان نباشه، نگاه کاسب کارانه بدبستانه معیشتی نباشد، نگاه آبروورزی و کسب نظر جماعت نباشد، ریاکاری الذین هم یراءون در کار نباشد، هنگامی که اون خلوص، اون دل صافی در نماز در وجود انسان دست داد، اینجا جاییست که باید این اتصال رو به شهود نشست. و شاهد این نقطه زیبای اتصال عبد و معبود، خالق و مخلوق و عاشق و معشوق بود. قومو لله، قومو لله، هرچه هست همین است. به دنبال اون فرمود قانتین، خیلی زیباست، من این رو کمی به تنی بگم، قومو لله قانتین، بیستید برای خداوند نماز گذاران، ای عابدان درگاه ما. اما به دنبالش فرمود قانتین، کلمه قانتین اینی در حال اینکه در حال قنوتید. قنوت یعنی چه؟ از ماده قنطه می آید. دو احتمال در این عبارت داده می شود و دو معنا فهم می شود از این کلمه. یک این که جماعتی از لغویون گفتند و این ناسواب هم نیست، این هم درست است، که قنوت به معنای الدعاء و قیامن، هنگامی که انسان می ایستد در اون حالت شادابی و ایستادگی و گوش به فرمانی می خواند و خدا رو دعا می کند، این حالت رو قنوت می گن. این حالت قنوت است. به همین خاطر است که شما همون عبادتی که در این نماز انجام میدید، همون دعا و ذکری که در این نماز دستتون رو بلند میکنید و میخوانید، همون رو قنوت میگویید. علت نامگذاری قنوت این برداشته از این کلمه و این عبارته. و حتی بودن بزرگانی در میان عالمان شیعی، که البته این فتحای مشهور و نظر عموم عالمان نبوده، اما یک کسی مانند شیخ صدوق، اون دانشمند بزرگ عجیب و اون شخصیت توانمند علمی، در کتاب من لا یحضر الفقیه خودشون که یکی از 4 کتاب اصلی روایی و خبری شیعه است، ایشان اعتقاد داره، روایت نقل میکنه، سخن میگوید که قوم الله قانتین این دلیل وجوب قنوت در نماز است. یعنی دعای دست به تعبیر پارسی ما در نماز واجبه، بلکه میدونیم واجب نیست، کسی فتوایی به وجوب نمیدهد، اما ایشان از این جمله قنوت این استفاده رو میکنه، میگه این حال دیگری دارد و این حیف که حکم به وجوب اون نباشد. پس قنوت یعنی در حالت ایستاده خواندن. خب میدونیم خود این حالت ایستادگی است، اون پابرجایی است، استقامت در یک امر رو به قیام در اون میبینیم و مشاهده میکنیم. نمیگید پایداری، پایایی، خود اینها در خود کلمه قیام وجود داره، قنوت اینها رو میرساند، اون داغ در حال ایستادگی و پابرجایی. اما معنای دوم که این معنا چربش بیشتری نسبت به اول دارد، این است که کلمه قنوت و قنطه به معنای خشوع، به معنای خضوع، اون نرمش فوق العاده است که از دل و جان برمیخیزد، این رو میگن قنوت، و چنین انسانی رو میگن قانت. فمن یقنت منکن، خداوند به زنان پیامبر میگوید یا نساء النبی، هر کدام از شما که یقنت قانت باشید، اون حالت خشوع رو برای خدا و پیامبر داشته باشید، خداوند مقامتون چه میکند، چه جایگاه بلندی به شما میبخشد و منزلت بالایی خواهید داشت. خود اون قنوت حالت خشوع و خضوع است که وجود انسان رو پر میکند. حالا با این معنای دوم، و قومو لله قانتین، شما که نماز میخوانید، شما که به این شیوه اتصال با خداوند انس گرفتید و برای خدا میخوانید این عبادتتون رو، زمانی عالی ترین و بهترین لذت رو از این عبادت میبرید که در اوج قنوت باشید، هنگامی که در مقام خشیت و خشوع باشید، هنگامی که اون نرمش وجود شما رو بگیرد. ببینید اون راهکار اصلی بهره برداری از نماز رو با یک کلمه خدا پایان این آیه مطرح میکند، و اون قومو لله قانتین، و اون قنوت است. یعنی چه؟ یعنی این رو من به بیان روانتر و ساده تری عرض میکنم خدمت عزیزان. کجاست که انسان خشوع نداره؟ کجاست که انسان خضوع ندارد؟ اون زمانی است که در وجود من به جنبش در می آید. یعنی وقتی در وجود انسان انا وجود دارد، وقتی انسان هست خودش، من وجود دارد، در قبال خداوند سبحان اون خشوع لازم رو نخواهد داشت. خشوع وقتی برای انسان دست میده که من و مایی در وجود آدمی نماند. هنگامی که انسان در مقام عبادت، در پیشگاه خالق، از من فراتر پا میگذارد، خودش رو از خودش بیرون میکنه، اینجا جاییست که به تمام خشوع دست پیدا میکنه. اینو میگن مقام قنوت عارفان. این مقام قنوت است. اینه که پاره از اهل معنا بزرگواران هنگامی که در نماز میگویند ایاک نعبدو، اگر وحی خدا نبود و سوره حمد نبود نمیگفتند ایاک نعبدو. یعنی اینها میگویند ما که هستیم، من که باشم که بران خاطر عاطر گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم، من کیم که بگم ایاک نعبدو، من تو را میپرستم، من کیه که بگویم تو را میپرستم و ایاک نستعین، من از تو استعانت میجویم. اینها اگر این سخن خدا نبود و تعلیم الهی نبود و آموزش قرآن، شاید این ایاک رو، ایاک نعبدو، این دم از این که ما عبادت میکنیم و ما استعانت میکنیم، این من و ما رو نمیگفتند. هر مقداری در این جهت انسان پیشروتر باشد، یعنی بتونه بدون خود، خالی از همه حیثیت ها، نفسانیت ها و انانیت ها و شخصیت ها با خداوند صحبت کنه، این میشه مقام قنوت و مقام خشوع. و این رازی است که بزرگان اهل دل به این معنا رسیدن واقعا، و این نقطه شکوفایی اصلی عبادات اینهاست و نگاه اینها اصلا به خواندن خداوند از این باب نشأت میگیره و سرچشمه میگیره. دقیقم میاد من یه تحفه زیبایی رو خدمت دوستان نخوانم از اون جملات زیبایی که وجود بزرگوار و نازنین حضرت سید الشهدا در اون کنارهای جبل الرحمه در روز عرفه گفت و شما هم میخوانید این رو گاه سال یک بار، حداقل این دعای زیبا زینت بخش پاره از محافل خواهد بود. ببینید این همین روحیه قنوت است، این فهم قوم لله قانتین است که امام در یه فرازی از دعای عرفه اینطور مطرح میکند: الهی انت الذی، خدایا من که هیچ، الهی انت الذی ازلت الاغیار ان قلوب احبائک، خدایا تو هستی که غیر رو از صفحه دل دوستانت محو میکنی. تو اونقدر غیرت داری، میدانید که میگویند عشق غیرت آفرین است، عشق غیرت آفرین، هم عاشق غیرت دارد هم معشوق غیرت دارد. عاشق نمیخواهد حتی نگاه دیگری به چهره معشوق بیفتد، نگرانی از این است که شدم به کوی تو معروف و نیستم خوشحال. گفت شدم به کوی تو معروف و نیستم خوشحال، من چون مدام میام به سراغ منزل تو دلبر من، لذا مردم همه منو میشناسن که این داره کجا میره، ها داره میره خونه فلانی، چون میدانن من به تو دلبستم و وابسته ام، همه این رو میدانن. من از این جهت خوشحال نیستم. چرا؟ شدم به کوی تو معروف و نیستم خوشحال، که هر که دید مرا آورد تو را به خیال، که هر که دید مرا آورد تو را به خیال. چون هر کی منو میبینه یاد تو میفته، میگه این عاشق فلانی است، این عاشق لیلاست، این همون مجنون لیلی است. چون نام تو و یاد تو لیلی به ذهن انسانها از دیدن من میآید، این غیرت عاشقانه من رخصت نمیدهد به من و منو شاد نمیکند این دیدن، این غیرت عشق است. میگن میسوزاند بنیاد رو، اون غیرت همینه. معشوق غیرت دارد، عاشق غیرت دارد. خدایا این غیرت توست که ازل تلق یارن قلوب احبائک، محبت غیر خودت رو از دل بندگانت میبری، از اون دوستان واقعی خودت، حتی لم یحبو سواک، که دیگه این محبت فقط صرف تو میشود و دل اینها خانه حب توست. ولم یلجعو الی غیرک، دیگه اینها تکیه نمی کنند مگر به تو. و انتل مونس لهم حیث و اوحشت هم العوالم، و خدایا تو فقط مونس اینها هستی، تو این ابتلاعات و تشویش ها و دغدغه هایی که در همه وجود اینها رو فرا می گیرد. و انتل لذی هدیت هم حیث استبانت لهم المعالم، خدایا توی اون چراغ مسیری که اینها رو آن به آن میخوانی و دعوتشون میکنی، اینهایی که دلشون رو به تو دادن و به سوی خودش جذبشون میکنی. خدایا مازا وجده من فقدک، خدایا چه یافته است آن کسی که تو را گم کرده است؟ مازا وجده من فقدک، خدایا اون که تو را گم کرده چی داره؟ هیچی نداره. عجیب است این جمله امام، مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک، و چه گم کرده است آن کسی که تو را یافته است. هر نفسی که با منی، هر نفسی که تو هستی، همه چیز هست. هنگامی که تو نباشی هیچ چیز برای من وجود ندارد. همین جمله پایانی نتیجه و اساره قوم لله قانتین هست که حضرت به این زیبایی مطرح میکنن. مازا وجد من فقدک، مازا چه چیزی یافته است آن کسی که تو را گم کرده است، و چه چیزی گم کرده است و ندارد آن کسی که تو را یافته است. به زیبایی فکر نمیکنم به این معجزی ما عبارتی به این لطافت و به این دلانگیزی در کلمات معمولمون داشته باشیم و بیابیم. خب این جمله زیبایی است که خداوند فرمود و قوم لله قانتین. اون خضوع و خشوع را باید داشته باشید تا اون نتیجه و اثر لازم رو هم در این عبادت و نماز ببینید و به دست بیارید. به دنبال این بهانه است الان که یه جمله‌ای هم گفته بشه که هم اهمیت نماز رو می‌رساند و هم در این حال یه حکم شرعی است. فان خفتم، اگر در یه شرایطی شما قرار گرفتید که اون حالت آرامش براتون دست نداد، شرایط شرایط بحرانی است، در یه جایی الان دارید عبادت می‌کنید که اینجا خطر تهدیدتون می‌کند، ممکنه شرایط شرایط جنگ باشه، ممکنه شما در یه اوضاع و احوالی باشید که اون امنیت لازم رو تو این شرایط نداشته باشید. فان خفتم، اگر این شرایط دست داد، اونقدر این عبادت عزیز است، اونقدر این عبادت اهمیت داره. این اون جمله‌ای است که اول عرض کردم. ببینید، تنها عبادتی که مستقیم انسان رو متصل به اون فیوضات ربانی و اون شدت اتصال لطف خداوند به وجود می‌کند همین نماز است. لذا میگیم با قاطعیت که ان الصلاة لا تسقط محالا، نماز در هیچ شرایطی ثابت نمیشه. حج ساقط می شود، جهاد ساقط می شود، نمی دانم زکات ساقط می شه، اما تنها عبادتی که دست از مسلمان بر نمی دارد و نمی شوید همین نمازه. ان الصلاة لا تسقط بحال، ازا بر همین جهت می فرماید فان خفتم، اگر شما در این شرایط بحرانی هم بودید نمی توانید نماز را رها کنید. حالا دیگه اینجا توقع نداریم که شما مثل شرایط عادی نمازتون رو بخونید با اون حوصله و تأنی. فان خفتم فرجالا او رکبانن، هر جور می توانید. اگر شرایط خاص و حاد پیش اومد، حالا چه شما رجال باشید. کلمه رجال این به معنای رجال مردان نیست. این رجال، این رجال جمع راجله. راجل از ماده چی میاد؟ رجل، پا. راجل یعنی پیاده. اگر شما پیاده نظامید، حتی اگر پیاده هستید رجالن. او رکبانن، رکبان جمع راکب است، یعنی سواره. در همون حالت حرکت پیاده و در همون حرکت سواره شما نماز را بخوانید، ولو اون که اون آرامش لازم در نماز نباشد. نگید چون الان شرایط حالم مساعد نیست، باشه وقتی که فرصت شد میخوانم. نه، با همین شرایط باز خدا میخواهد که این عمل از شما فوت نشه و از دست نره. فان خفتم فرجالن او رکبانا، این پیش اومد در زندگی خیلی از بزرگان. اون شب خاطر انگیز بسیار وحشت آور و غم انگیز ماجرای صفین، امیرالمؤمنین علیه السلام نمازشون رو با این آیه شریف استناد میکردن، یعنی با ایما و اشاره سر و دست سجده کردند، رکوع کردند با نشانه این چنینی. فیضا امنتم، هنگامی که شرایطتون عادی شد، امنیت لازم آمد و اون نظم و انضباط خاص رو پیدا کردید، فذکر الله. اینجا ببینید به جای نماز چه میگوید؟ فذکر الله. فذکر به جای سلو که نمازتون رو عادی بخوانید میفهمد فذکر الله، چون حقیقت و جان و ماهیت اصلی نماز ذکر حق است. فذکر الله کما علمکم، باز مجدد نمازتون رو بخوانید همان گونه که خدا تعلیمتون داده است. چیزهایی را که نمیدانید، علمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزهایی که شما یاد. خب از این آیه شریفه چی استفاده میکنیم؟ از این پایان آیه متوجه میشیم عبادات و فرایض این چنینی، اینها یه دستاوردهای ذهن و دانش بشر نیست. فذکر الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اینها یه چیزهایی است که خدا بهتون تعلیم داده است و چیزهایی است که شما با علم و دانش خودتون نمیتوانید ره به اون ببرید. اینا یه مقولاتی است وحیانی و قدسی که از این طریق شما این عبادات رو باید بگیرید که شیوه های آشنایی با خانه دوست و یار است که خود اون باید این پیام و این آدرس رو به شما بده و شما رو دعوت کند. تا اینجا این بحث گفته شد، حالا برمیگردیم به مبحث قبلیمون و دیگه این قسمتی که مربوط بود به آیات خانواده، مباحث جدایی، طلاق، سنت‌های جاهلیت، دیگه اینها تمام میشه. این آخرین قسمت که عرض می‌کنم. پس ملاحظه فرمودید یه تک مزرابی، به تعبیر ما یه جمله معترضه‌ای، به بیان ادبی حشو ملیحی در میان این آیات مطرح شد، اونم یه تذکر به نماز، یه تلطیفی شد فضا. برمیگردیم به بحث قبلی. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج. این بحث رو اگر خاطرتون باشه اون نوبت اشاره کردیم دو نوبت قبل که یکی از سنت هایی که در جاهلیت متداول بود این بود که اگر شویی میمرد و زنی میماند، این زن الزاماً یک سال باید ازدواج نمیکرد. این بود یه سال میموند و حق ازدواج نداشت، حق زینت کردن نداشت و این مسائل رو باید رعایت میکرد. اون حرمت و این حاد به این قبیله، به این قوم و جماعتی که کسشون از دست دادن که شوهر این خانم بوده است. اشاره کردم که در بعضی از نقاط دنیا در این قضیه افراط ها می شد. فراعنه مصر هنگامی که می مردن و جنازه اینها رو مومیایی می کردن و دفن می کردن، همسران اونها رو زنده زنده با اینها به گور می سپاردند. می گفتن به احترام آقا دیگه این خانوم هم باید برود دیگه، بالاخره حیفه که آقا تنها برن مثلا فرض بفرمید. در خیلی از نقاط دنیا سنت در این بود که در کنارهای گنگ، در خیلی از مناطق سنت بر این بود که با شوهر همینطور که بدن رو می سوزندن، جنازه بدن زنده زن رو هم می سوزندند، همسرش رو هم آتش می زدن. این رو نشانه وفاداری می دوند. داوطلبانه این کار می شد، این یه عملیات داوطلبانه بود. می پذیرفت خود این زن سوخته می شد و خاکستر اون با شوهر به رود مقدس داده می شد. اینها هیچ کدام وفاداری نیست، هیچ کدام شامت نیست، هیچ کدام حق نیست، هیچ کدام عقل نیست. این مرد عمرون به پایان رسیده است، این زن با زندگی خودش رو بکند، شادی خودش رو داشته باشد، آینده خودش رو تأمین کند، این هنوز سهم زندگی و زیستن دارد، نباید خصمانه و ظالمانه برخورد کرد. لذا این قانون پیش اومد از باب این که در به سوء استفاده بسته بشه و حکم مسلم و قطعی بشه. ابتداعا اسلام همون یک سال رو تایید کرد. بسیار خوب، میگید یه سال اما با یه شرط. شما که توقع دارید این زن یک سال ازدواج نکند، بعد هزینه های زندگی این رو که میخواد تأمین کند، شما یا شوهر هزینه های زندگی این رو تأمین کنید، یعنی وارثان شوهر پیش میدی بکنید از الان. اگر این مرد فوت کرده است، این زن یه سال دست نگه میداره، بسیار خوب، ازدواج نمی کند، اما تمام هزینه های زندگی این رو باید از مال اون شوهر پیش میدی بکنند و تأمین کنند. قبل از فوت این پیش میدی بشه، بعد از فوت اعمال بشه. این بیش. اما مدتی که گذشت این حکم به شکل موقت بود برای اینکه دیگه اون نبض جامعه جاهلیت به دست بیاد، اول ابتکار عمل رو اسلام به دست بگیرد پیامبر. مدتی که گذشت گفتن بسیار خوب، کافی است، یک سال زیاد است. اینکه شما یه سال به این زن بگید این بعد از شوهرش صبر کند، این شاید جوان باشد، شاید شرایط خاص جسمی و روحی اون اقتضای یک سال ماندگاری رو نکند، این پژمردگی در حالات روحی اون تأثیر منفی بگذارد، این مدت رو ما فکر میکنیم بیش از 4 ماه و 10 روز حاجت نیست. فکر که یعنی حکم شرعی رو عرض میکنم. آیه شریفه نازل شد که نه، 4 اشهر و 10 روز، 4 ماه و 10 روز کفایت میکنند. هر شویی که میمیرد و زن او میماند، این قانون کلی اسلام، 4 ماه و 10 روز این زن حق ازدواج ندارد. و اون نوبت اشاره کردم حتی هداد، یعنی ترک و زینه دیگه این آرایش نکنه، لباس به اصطلاح چشمگیر نپوشد، حرکات و رفتارهایی انجام نده که سوء زنها رو تحریک کند در مورد خودش، یا اصل و عقلایی اجتماعی واقعا قابل قبول. مدت تقلیل شد، منتها یه نکته اضافه شد بهش، دیگه در این 4 ماه و 10 روز هزینه های این زن به عهده مرد نیست، بلکه از حق میراثش استفاده کند و به اون بپردازید. دیگه هزینه ای نداره. یه اصطلاحی هست الان میگن خرج سه ماده روز، این در اصطلاحات وقتی میخوان عقد بکنن یا اینا تو قباله ها پیش بینی میکنن، اون بحث طلاقه. یعنی بعد در طلاق اگر زن در عده باشه، هزینه زندگی اون به عهده همین شوهری است که اون رو طلاق داده است. اما در وفات اینطور نیست، از میراث خودش باید زن استفاده کنند. خب این دو حکم گفته شد، اینو که اولیه که در این آیه شریفه میبینید، فرمود اون کسانی که وفات داده میشوند، نه اون کسانی که میمیرند و فوت میکنند، چون هیچ کس خودش کاندید فوت نمیشه. نوعاً فوت گر نستانی به ستم میدهند، حکایت اون دارد. لذا فعل مجهول رو خدا به کار برد، اونایی که میمیرند، اونایی که وفات داده میشوند، یعنی بالاخره جانشون گرفته میشوند. و یزرون ازواجن، و بعد از اینا همسرانشون میمانن. منتها باز همون نوبت هم که آیه 4 ماه رو مطرح میکردم، و یزرونه رو خدا در هر دو جا مطرح میکنن. زر به معنای فرونهادن چیزیست که چشم آدمی هنوز دنبال آن است. و مثل این که یه مسئله عاطفی بسیار مهمیه این خلاصه کار، که قرآن هم با همین تعبیر به کار میبرد. یکی از تلخیهای مرگ همین جدایی از کسان و محبوبان است برای ما تا زمانی که در این دنیا هستیم. اما بعد که پرده برداشته میشه میریم اون طرف، نه، فروع کافی خیلی عجیب است. فروع کافی بابی است که در اینجا بابون فل احتضار، حالات مرگ و شرایط جان دادن یک انسان رو مطرح میکنن معصومین در روایات، بعد اونجا مطرح میشه. خب این لحظات جان دادن قبل از مرگ، این تلخ است برای انسان که میخواد از عزیزانش دست. اینجا جاییست که بگذار تا بگریم، چون ابر در بهاران، که سنگ مویه خیزد وقت فدایاران. وقتی این شرایط هست، اما به لحظه مجرد این که مرغ از این قفس میپرد و جان میاد از این تن بیرون، سریع ملائکه الله میان در محضر مؤمن و خطاب میکنن: ای مؤمن، خدای سبحان تو رو سلام میرساند و به تو میگوید این همسر تو، این فرزندان تو، این زندگی تو، این خانه کاشانه محله و این هم پیش رو تو، به این سو میروی، از اینجا آمدی به اینجا منتقل میشی، انتخاب با خودت، هر کدام رو میخوای برگزین. اگر میخواهی برگردی، اونقدر شرافت داری که خداوند روح تو رو دستور میدهد برگردانن به اون کالبد و در کنار کسانت باشی. یک نفر پیشنهاد بازگشت نمیدهد، همه میگویند رو به جلو، همه میگویند خدایا بس است. تا قبل از مرگ جدایی ها مشکله، اما بعد از این که روح آزاد میشه و میبینه چی پیش رو دارد، البته این اختصاص به مؤمن داره، وقتی چنین حالتی رو میبیند، اونگاه آرزو میکند که برود سیر خودش رو ادامه بده و احساس میکند که این الگوها و تعلقها رو باید جای دیگری پیدا کند و از این کالبد و از این شرایط دیگه باید به در بیاد و رها باشه. فرمود: و یزرون ازواجن وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول. این همون حکم یک سال است که عرض کردم توضیحا. اینها باید وصیت کنن و توصیه کنن. این وصیت به اصطلاح مفعولی فعل محذوفیه، یعنی اینها باید وصیت کنن، وصیت کردنی، توصیه کنند از جهت اقتصادی برای این همسران و کسانشون که میمانند، یه سرمایه‌ای رو، متاعی رو، الی الحول، تا یک سال. غیر اخراجن، کسی حق نداره این زنان شوهر مرده رو از خانه و زندگی این شوهر بیرون کنند. اینها باید همینجا بمونن، تو همین خانه زندگی کنن. ببینید این مطالبی که قرآن به این شیوه وقت صرف میکنه به تعبیر ما و این آیات رو مطرح میکنه، شما اینها رو ملاحظه میکنید در مسائل اجتماعی بعد از 1400 سال بین ما مسلمان ها هست. به مجرد این که فوت میشه یه شوهری، میبینید اختلاف خانواده این شوهر با این خانم بر سر مسائل میراث، یک هشتم، یک چهارم، مهریه، مطالبات شروع میشه. متاسفانه گاه میبینید متدینینند، اینها مؤمن به شریعتن، مؤمن به قرآنن، مؤمن به حکمن، اینها اهل عبادتن، میبینید متاسفانه این مسائل شروع میشه. بی انصافی ها، بی تقوایی ها، عدم تعهد ها در این مسائل. از جا دارد قرآن اینها رو محکم و جدی مطرح کنه که پاره از اختلافات پیش نیاد، برداشته بشه. این پایان آیه رو هم دقت کنید. فرمود: متاع الی الحول غیر اخراج، حق ندارید این از این خانه ها خارج کنید. فان خرجنا فلا جناح علیکم، اگر اینها خودشون مایل نیستند این یک سال رو از امکانات زندگی شوهرشون استفاده کنند و دوست می‌دارن از این منزل بیرون برن، خود می‌دانند اینها مجازند. فإن خرجنا فلا جناح علیکم، بر اینها جناحی نیست. فی ما فعلن فی انفسهن، در اون که در وجود خودشون اختیار خودشون رو دارن بمانن یا نمانن. منتهی معروف، اینها حدود اختیار رو دارن، اما به شرط اون که پاشون رو از حد معروف و اون امور پسندیده دراز نکنن و فراتر نگذارن. اگر دیدید اینها خدای ناکرده دارن لغزش های اخلاقی نشان میدن، جایی نیست اینجا که دیگه حیثیت اجتماعی اختزا کند، شما بی تفاوت باشید و بگویید هر کاری که میخواهند بکنند. اینجا اون مسئولیت و حس مسئولیت اجتماعی در صحنه میاد و وارد میشه. والله عزیز حکیم، خداوند در نهایت اقتدار و در نهایت حکمت احکام خودش رو بازگو میکند. این جمله رو توجه داشته باشید، نوعا وقتی در قرآن خداوند احکام دینی رو مطرح میکند، در همه این آیات صفت حکمت میاد، یعنی تمام احکام الهی برخواسته از حکمت الهی و خداوندی است. تمام اینها حکمت های الهی درش تبلور داره و شکوفاست. به دنبال اون فرمود وللمطلقات متاع بالمعروف. خب حالا این مطلقات به ناس دیگه از این زندگی برن بیرون، اما باز اینجا بی‌انصافی نکنید، نیاید اینو شما بالاخره این آقا میاد اینجا 10 سال 20 سال میگه ما خاک این محله خوردیم، ما وقتی این مازر باز کردیم که اینجا آقا کجا آسفالت بود، کجا بلوار بود، اینجا یه کوره راهی بود، ماشینا وقتی میرفتن ما یه ماشین رد میشد باید تا یک ساعت این چوپره رو میکشیدیم خاکا رو از اون اجناسمون میبردیم، ما اینجا حق آب و خاک داریم، حق پیشه داریم. یه زنی که زندگی خودش رو عمر خودش رو صرف کرده است 20 سال 30 سال با این شوی زندگی کرده، شما یه مرتبه میگید خانم بفرمایید برید به همین سادگی؟ نه. وللمطلقات متاع بالمعروف، باید بر اساس یه معیارهای عرفی و قابل قبول و پسندیده یه تمتعاتی و یه کالاهایی و یه چیزهایی رو از این زندگی به این زن بدهید. وللمطلقات متاع بالمعروف، از باب این که اون احساسات دینی تهییج بشه در اینجا و حس وظیفه و تعهد بیاد، حقا یه مطلب حقیست، علل متقین، این یه حقیست بر متقین، یعنی بر بقیه نیست این وظیفه. چرا؟ اما خداوند متقین رو خطاب قرار میده، یعنی اگر این کار رو انجام بدید اونگاه میشید چی؟ میشید متقی. یعنی این از شروط تقواست، این از شروط تقواست. به عنوان آخرین بار عرض میکنم من، چون دیگه این آیات هم تمام شد و امشب گذشت و بعد بحث آینده ای رو نوبت بعد خواهیم گفت و فصلهای بعدی این سوره مبارکه شروع میشه، در طی این حدود 30 آیه بیشترین تذکری رو که خداوند داد عزیزان در پایان هر آیه بحث تقوا بود. اتقوا الله اتقوا الله، متقین تقوا، تقوا تقوا. چی بود این بحث؟ ببینید در محدوده خانواده است که اگر تقوا رعایت شود در محدوده جامعه هم رعایت خواهد شد. اگر زن و شویی با معیارهای تقوا با هم رفتار کنند، بدونید در جامعه هم متقی هم. اما اگر درون خانه انسان نتواند با عزیز خودش، با محرمترین کس خودش بر اساس انصاف و ایمان و تقوا عمل کنه، این در جامعه هم پای او میلنگد، نمیتواند اون معیارهای درست تقوا رو. لذا خداوند تقوا رو از تنگترین محیط، از اولین واحد اجتماعی، از خصوصی ترین روابط خانوادگی آغاز میکند. تقوا بود از اینجا، بعد تو این محیط تقوایی است که فرزند چه تربیت میشود؟ متقی. فرزندی که رفتار تقوایی رو بین مادر و پدر خودش میبیند، این نمیتواند بی تقوا زندگی کند. از همینجا خداوند میجوید و این رو بازگو میکند. فرمود حقا علی المتقین، تمام، بخشی دیگه داره به پایان میرسه. کذالک، دیدید چنین خداوند آموزش میدهد؟ کذالک، همینطور که ملاحظه فرمودید، یبین الله لکم آیاته، خدا اینطور آیاتش رو برای شما بازگو می کنند. یعنی اینطور عینی ملموس می بینید بابا اینجا نیاز به قانون داریم، قانون خدا اومده است. اینجا جامعه در برخورداشون مشکل دارن، تذکر داده است خداوند. در مسائل خصوصیتون گفته وارد شده. در خاص‌ترین مسائل دیدید دیگه اینجا لا تواعدهن سر رو نکنه یه چشمکی اشاره چیزی در این ایام عده بزنید، نکنه قولی قراری مداری بگذارید. حتی این مسائل خصوصی رو هم خداوند تو این احکام بازگو کرد و تبیین کرد. دوستانی که بودن مشاهده کردن مطالب رو. کذالک یبین الله لکم آیاته، خدا اینطور تبیین میکند آیاتش رو برای شما مردمان. بعد دقت کنید، لعلکم تعقلون، خداوند آیاتش رو چنین بازگو میکند لعلکم تعقلون. حیف از این جمله رو تکرار نکنیم. شاید که شما به تعقل درآیید. سه نکته ظریف اینجا وجود دارد. یک، قرآن میگه لعلکم. این لعلکم شاید، قانونگذار در کفایت قانونش تردیدی ندارد. خداوند وقتی حکم رو بازگو میکنه تردیدی نیست که این حکم کفایت دارد و پاسخ میدهد بشریت رو. پس چرا میگه لعلکم؟ چرا شاید؟ این شایدش برای چیه؟ بله، نوعاً ببینید اون عادت و شیوه بزرگان این است، وقتی یه مطلبی رو میگن، یه قولی رو میدن، یه حکمی رو میگن، این رو با یه لایه‌هایی از نمیخوایم بگیم تردید، به گونه ای مطرح میکنن که ذهن مخاطب یه قطعیت و جزمیتی پیدا نکند. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این روزه رو ما بر شما ثبت کردیم همون که پیشینیان دارند. اما لعلکم تتقون، این روزه راه تقواست. اما لعلکم تتقون، شاید که شما به تقوا برسید. مگر تردیدی است از اینکه روزه راهکار تقواست؟ نه. اما بسا روزدارانی که روزه گرفتند و هرگز به تقوا هم نرسیدند. به تعبیر پیامبر، خاتم انبیا و محمد مصطفی، فرمود بسا روزدارانی که ثمره و بهره اینها نبود مگر آتش، مگر تشنگی و گرسنگی پایان رمضان، هیچ حظی نبردند. پس این طور نیست که اگر هر کسی روزه بگیرد به تقوا میرسد. روزداری وقتی انسان رو متقی میکنه که موانعی برای تأثیر تقوا پیش نیاد. دهان رو از خوردن و نوشیدن و معاشرت جنسی بستن، با دروغ گفتن و تهمت به خلق زدن انسان رو به تقوا نمی‌رسونه. دهان رو بستن، ابو حمزه سماری خواندن، دهای افتتاح خواندن، سحر رو بیدار بودن، اما به سوء زن به نزدیکترین کسش در زندگی انسان رو به تقوا نمی‌رسونه. با عدم رعایت به حقوق مردم و حقوق اجتماعی مردم انسان رو به تقوا نمی‌رسونه. لعلکم تتقون، این روزه است به شما تقوا خواهد، اما به شرط اینکه اون موانع تأثیرگذاری تقوا رو هم بردارید. از خدا با لعل میگرد، با احتیاط گفته میشه که یه جزمیتی برای کسان و جماعت دست ندهد. اینجا هم آیات گفته شد لعلکم تعقلون، شاید که بالاخره شما به خود بیاید و تعقل کنید. نکته دوم، لعلکم تعقلون، این آیات گفته می شود که شما به اندیشه درآیید. خداوند احکام رو هم عامل چی مطرح می کنه؟ عامل تعقل. یعنی اگر ما یه حکمی رو هم از این دین می گیریم، عاقلانه بگیریم، با عقلمون، با باور عقلیمون احکام دینی رو بگیریم و اینها رو رشد بدیم و در زندگی خودمون جاری کنیم. سوم، این نکته خیلی مهمه، مایه مبارکی که عقل انسان رو پرورش میده آیات الهی است. کذالک یبین الله لکم آیات، خدا آیات خودش رو برای شما تبیین میکنه. اینها میشن مایه های اصلی تعقل شما. این خیلی مهمه، این جمله که عرض کردم. ما تو چی فکر کنیم؟ تعقل تو چی باشه؟ هر آن چه متصل و اضافه به خداوند شده باشد، تفکر در اون میشه تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه. یه ساعت فکر کردن براتر از 70,000 سال یا 70 سال عبادت. اما تفکر در چی؟ در آیات الهی، تفکر در نشانهای خداوند، تفکر در هر چیزی که ما را به او گامی ولو نزدیک میکند. نه تفکر در این که ما چگونه سر فلان کس رو کلاه بگذاریم یا سر فلان کس رو برداریم کلاهشو فلان، نه، این تفکر در آنچه اضافه به حق و خداوند سبحان میشود. یعنی خدا مایه های تعقل رو داره طبق آیات خودش به ما آموزش میده. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون، باشد که شما در این آیات بیندیشید و زندگی پاکیزه و شایسته ای رو برای خودتون در پناه تقوا و انصاف رقم بزنید. وصلتون هم شیرین باشد، فصلتون هم شیرین باشد. اگر در پناه تقوا زندگی کنید، در اون روزهای تلخ زندگی هم احساس تلخی نمی کنید. اگر یه طلاقی رو هم پشت سر گذاشتید، هرگاه یادتون میاد میگید خدایا تو شاهدی که من بر خلاف تقوا قدمی بر نداشتم، هیچ عذاب وجدانی شما رو تهدید نمی کند. اما هنگامی که اینطور نباشه، در همه مراحلش این در ذهنتون وجود دارد، اون حالات، به همیشه این سایه و شبه وجدان نارام در وجودتون چنگ میزند و شما رو مورد حجمه و حمله قرار خواهد داد. لعلکم الم تر الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. یه جریان عجیبی رو قرآن مطرح میکنه. دیگه یک فصل دیگه شروع شد، اون آیات تمام شد. گروهی بودن، هزاران کس، آمدن از شهر و دیارشون بیرون، خدا گفت بمیرید، مردن، باز زنده شدن. عجیب، این از عجیبترین آیات شریفه قرآن است که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت عزیزان و بزرگواران مطرح کنیم و خدمتون مباحث آیه رو بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بهتر آیات خودش رو به همه ما عنایت بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.